بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث شمول خطابات و ظهورات لغیر المشافهین و للمعدومین را یه مقدار جمع و جور در چهار محور محل بحث قرار دادیم. گفتیم که چهار نوع استدلال می شود اقامه بشه برای اینکه این ظهوراتی که برای مشافهین هست برای دیگران حجیت نداره و این چهار استدلال رو شما ملاحظه کردید و به شکلی هم در حقیقت همه اینها یک حالت تعلیق و اناته و مشروطیتی داشت. عمده این ادله اینطور بود، برای اینکه به این برمیگشت که آیا این متکلم در مقام ماندگار ساختن ظهور برای نسل‌های بعد و غیر مشافهین هست، در این جایگاه و مقام صلاحیت این را داره و قرار بر این را داشته، یا اینکه نه، این تابع از اینه. حجیت ظهورات و شمول خطابات برای غیر مشافهین و برای نسل‌هایی که بعد پیدا خواهند شد، این تابع این دوتا مطلبه. یعنی اکثر ادله یه حالت تعلیقی داشت، شرطی داشت. فهم اگر این شخص این دوتا ویژگی داره، میتونه خطاباتش ماندگار باشه. اون دوتا ویژگی این بود: اولا صلاحیت این رو داشته باشه که نسبت به اونها از شبت جعلی داشته باشه، حکمی داشته باشه و امثال اینها. ثانیاً در صدد این هم باشد، در مقام این که سخنی بگوید برای آیندگان و برای اونها چیزی را به یادگار بگذارد و حجت قرار بده، در مقام این هم باشه. این برای حجیت ظهوراته. این جنبندی بود که تا به اینجا داشتیم که اگر این دو مقدمه جمع شد بله، اگر یکی از اینا مشکلی پیدا کرد نه. این وضعی بود که تو این بررسی ادله ما باش مواجه شدیم. حالا ما ادامه مسئله با توجه به اینکه این ادله همش یه حالت مشروط شد، اگه اینجور باشه آره، اگر اونجور باشه نه، باید بیایم ببینیم که این دوتا عرض شود که شرط آیا در خطابات شرعی تمام هست و تمام نیست. این دوتا شرط هم معلومه چیه. یک شرطش اینه که اون متکلم، اون جائل، اون قانونگذار صلاحیت و حق این رو داشته باشه، و دو اینکه بنا هم بر این داشته باشه که سخنی بگوید، قانونی جعل بکنه، ظهوری را به عرضه بکنه که ماندگاره، یعنی اختصاص به اینها نداره. در خصوص اون مقدمه اول خب بحثی ما نداریم، چون فرضمون اینه که اینجا اون مقنن و شارع ما خدا و خالق هست و حق تشریع او اصلا تکوینی است، عقلیه، و اون محل بحثی نیست. بحث های کلامی داره که بحث کلامیش همه قبول داریم. اگر هم کسی نکته سخنی داره ماش اون بحثای کلامی میشه که حق همونطور که خدا در عالم تکوین صاحب حقه، در عالم تشریع هم حق داره و این حقش هم عام و تام و شامله و این عصر و اون عصر و این نسل و اون و اون و اینا همش فرقی نمیکنه. برضا این بحث کلامی مقدمه اولش که اینجا نمیخوام.
خب
بله البته اینکه ظهوری باقی بگذاره از خودش این حق داره، بله در مورد خود. تا حالا اینجا خیلی روشن‌تره دیگه، اینجا میخوام بگیم اون حق قانونگذاری هم داره، یعنی یه خود مؤکد اون مسئله است. که حالا این یک مقدمه که این حالا اهمیت خیلی نداره، اما اون چی که مهمتره این است که بنای بر این هست که این ظهورا، مسئله مقدمه دوم مهمتره. در مقدمه دوم اصل این که این کلام که صادر میشه دارای ظهوری است که میتواند در آینده هم کسانی بیان از این استفاده بکنند. این علل اصول امکان داره، این همه کتاب نوشته، حرفایی که از تو تاریخ بوده اینا میمونه و علل اصول هم دیگران هم میتونن از اینا استفاده بکنن. ولی مهم اینه که شارع قرارش بر اینه که اینا جوری تنظیم بکنه که بمونه و به همین هم اعتماد کرده و در واقع حجت برای دیگران. این مهمه که قرار او بر اینه که اینا حجت، یا قرار او بر این نیست. این مقدمه دوم اهمیت بیشتری داره. به عبارت دیگه برای اعمال اون حق تشریع و قانون و عرض شود که برای اون قانون گذاری اینا رو حجت قرار داده برای همه نسل ها و در آیندگان یا نه، اینا رو حجت قرار داده یا حجت قرار نداده. یک باره که کسی در اصل این که این ظهور باقی میمونه یا نمیمونه دو گیری در ظهور پیدا میکنه به خاطر شبهات هرمنوتیکی یا تاریخی و امثال اینها، این یک گیرشه. و یک گیرش هم اینه که حالا او اصلا قراره که دیگران هم به اینا مراجعه بکنن و از اینا استنباط بکنن، از اینا اون احکام و معارف رو استخراج بکنن، او قراره بر این گذاشته یا قراره بر این نگذاشته. پس این دومی اینه که چه مقدار او اینا رو حجت قرار داده. بله او حق داره و صلاحیت لازم رو داره که تا آخرم قانونگذاری بکنه و مردم هم همه باید مقید به اون باشن. اون هیچی، اون بحث کلامی مهم نیست. مهمی مقدمه دومه که او قرار بر این گذاشته که این حجیت، این ظواهر بماند و او هم به اینها اعتماد بکنه و دیگران هم بیان به همین مراجعه بکنن برای استنباط. اینجور قراری از در شارع هست یا نیست؟ اینجور قراری در کلام شارع و در سیره شارع و قرار شارع وجود داره که این ظهورات به همین شکلی که استمرار پیدا خواهد کرد مورد اعتماد اوست یا نه؟ این اون نکته اصلی قصه اینجاست. این که میگیم آیا این ظهورات برای غیر مشافهین یا برای معدومین اعتبار دارد یا نه، و میتوانند اونها هم مخاطب اینها باشند و همه قواعد ظهورات از اصالت الحقیقه و اصالت الاطلاق و عموم و سایر اینها را در این کلمات بعد از ده قرن اینا اجرا بکنند یا نه، این سؤال تابعی است از این متغیر که قرار خود این شارع و این متکلم و گوینده بر چیه؟ بر اعتماد به همین ظهورات در طول عصرها و نسلها یا نه؟ اونم ظهوراتی که در حقیقت با فرض این واقعیت‌های تاریخی که بالاخره میمونه، یکی دخل میکنه، تصرف میکنه، نمیدونم اوضاع احوال تغییراتی میکنه، با فرض اینهایشون این متکلم بناش بر اعتماد بر این ظهورات و فهم این شخص در آینده یا نه، این تابع از اینه. اگر بناش بر این نباشه، نه اینا ظهورات، حالا ولی که من الان برای خودم یه ظهوری ممکنه بگم، ولی این چیزی نیست که او به من اجازه داده باشه که از کانال این به نظر او برسم و بر مبنای این استظهارات عمل بکنم. این اصل قصه اینجاست. معلومه حالا فرضم اینه که شارع محیط بر همه حقایقه، و میدانسته که بالاخره بعد از 10 قرن 12 13 14 قرن میشینن تو قم، مجتهدی میشینه مراجعه به اینها میکنه و با این فحص و تتبعی هم که میکنه همه اون اقدامات هم انجام میده، دو اون شرایط فحص و تتبع اون انجام میده، اینو اعتماد کرده که همین راه و شماها همین مسیر رو با طی بکنید. این اون نکته اصلی است که در اینجا باید مشخص بشه. ممکنه که و اگر کسی شک هم در اینجا بکنه که اعتماد به این ظهورات در این چیزا کرده، همون شک هم مسابقه با عدم حجیته، باید اطمینان داشته باشه که بله این خطابات برای ما هم هست و ما هم طرف اونها هستیم و عرض شود که قرار او بر اینه که در عصرهای بعدی و نسلهای بعدی همین خطابات مورد توجه قرار بگیره. این عصر قصه رو این مسئله است. حالا برای این مسئله آیا ما دلیلی داریم که بله قرار شارع بر اعتماد بر همین ظهورات و حجیت ظهورات که در قرنهای بعدی و توسط نسلهایی که اون زمان نبودن انجام میگیره، اونا مخاطبن و اونا میتونن از اینا طبق همون قواعد عرفی و عقلایی برداشت بکنن و قواعد رو در اونا اعمال بکنن. این اینجاست که ما دو سه تا استدلال میتونیم بکنیم. یک استدلال همون سیره عقلایی است، سیره عقلایی است که اینجا بحث لفظ و استزارات نیست که دوری تسلسلی چیز بیاد، بگیم سیره عقلاییه بر این است که کسی که سخنی میگه و ظهوری از خود به جا میگذاره، این ظهور عرض شود که در تمسک به این ظهور و مراجعه به این ظهور فرقی بین این نسل و اون نسل و اون نسل و اون نسل نیست، فرقی بین مشافه و غیر مشافه نیست، فرق بین نسل‌ها نیست. بله درسته که نسل‌های بعدی چون از اون شرایط صدور متن فاصله می‌گیرن، تتبعشون دشوارتره، تحقیقشون سخت‌تره و دقت‌های بیشتری باید به کار ببرن، ولی مفروض اینه که ما اون بحث‌های هرمنوتیکی رو که هرمنوتیک نسبیت‌گرا رو قبول نداریم که بگیم دیگه اصلاً راهی نیست. نه، راه وجود داره و سیره عقلا بر اینه که این ظهورات ماندگاره، ولو حالا سخت‌ترم هست، ولی سیره عقلا بر اینه که اصل عقلا میگیرن که اون حرفی که داره میزنه برای همیشه داره میزنه، یعنی این ظهورش برای همیشه است. این ظهوری که اون زمان بوده، این ظهور دیگه همیشگی است، هر کس هم با این ظهور مواجه بشه این براش این ظهور حجیت داره. چونه این قسم اون بحث‌های قبلی ممکنه کلامی بشه، ولی این که بحث اصولیه، این بحث اصولیه، میخوام بگیم این استظهارات و ظهوراتی که الان ما داریم این الان حجت نیست، با اینکه ما مشافه نبودیم، مخاطب اصلی اولیه نبودیم، نسل بعدیم یا نه اصولیه دیگه. در ظهورات هم میگیم که شارع مسلک خاصی نداره، اینجا تابع مسلک اونهاست، همه اینا یه رنگ کلامی داره، ولی این کاملا بحث میاد تو اصول خودش نشون میده. شارع هم سیره عقلا بر اینه که این حرفی که میزنه همیشگیست. اصلا تو سیره عقلا وقتی که یه قانون گذار رو میبینه فرقی نمیذاره که بگه یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو، بگه یا نگه. دیروز هم عرض کردیم در سیره عقلا اینه که بگه که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا بگه لله علی الناس حج البیت، اصلا بین این دوتا هیچ فرق نمیذاره. فرق میذاره از لحاظ اون معانی بیانی و نمیدونم نکات تربیتی و چیزای اینجوری، بله نکاتی داره ولی در روح مسئله براش فرقی نداره. میگه این یه ظهوری داره، این ظهورم فرض اینه که دین ابدیست و نمیدونم از حلال و حلال و الی یوم القیامه و امثال اینها. وقتی که اون باشه که این حق داره که همیشه حرف بزنه. سیره عقلا میگه این ظهور همیشگیه، این ظهور محصور در یک اتاق بسته نیست، این ظهور مال همیشه است. بله بله، سیره دلیل لبیه، ولی اینجا اصلا تو خود اونجایی که شما داری سوال میکنی تو خود این سیره است. این دیگه نمیشه بگه دلیل لبی خودشو نمیگیره، اصلا تو همینجا سیره است. یعنی سیره عقلا اینه که میگه وقتی که بوعلی سینا تو کتاب قانونش چیزی نوشت، این ظهور مال اون زمان نیست، مال اون بهمنیار نیست که داره از زبان بوعلی سینا میشنوه یا اونی که تو جلسه درسش بود. میگه این ظهور مال همیشه است. بله البته توجه داره که گاهی سخت‌تر میشه دستیابی، شرایط رو باید ببینه، نمیدونم اینا رو باید ببینه، ولی میگه این ظهور مال همیشگی است. امام سال 42 تو مسجد اعظم یه سخنرانی کرده، مخاطبش هم 1000 تا آدمی بودن که پای درسش بودن، ولی میگه این ظهور الانم هست. میخوای بفهمی چیه؟ الان همینه. راه هم وجود داره، بله یه دشواریایی وجود داره که تو بحث‌های اصول و هرمنوتیک و اینا باید اونا رو حلش کرد، و الا اینجا یه سیره عقلایی است که این ظهورات ماندگاره، تغییری نمی‌کنه و توی منظومه و مدار از اون اصول عقلایی که کسی حرکت بکنه این ظهور همیشگیه. و این مبنای این سیره عقلایی مبنای اصلا تمدن بشره، این سیره عقلایی مبنای تمدن بشره و بر اساس همینه که اصلا این دانش ها و علوم و فرهنگ و اینا از نسل به نسل منتقل میشه. این یه حکم عقلایی، سیره عقلایی است، برای اینکه اینا شما همونی که اون میفهمیده شما میفهمید و به همون اندازه که برای او اعتبار داشته برای شما اعتبار داره. حالا برای او اگر این یه قانون بوده برای شما هم همون ظهور قانونی رو داره. پس دو چیز اینجا به هم زمیمه میشه، یکی این سیره عقلایی و حکم عقلا بر این که این ظهورات بین در این استظهارات و ظهورات مشافه و غیر مشافه فرقی نداره، موجود و معدوم ها و نسل های آینده فرقی ندارن. اما ارزش این چقدره؟ ارزشش تابع اینه که اگر این متن قانونیه و او هم قانونش هم قراره که ابدی باشه، که ابدیه، گفته حلال و حلال و الی یوم القیامه، اینم اعتبار داره. اگرم نه، یه متن علمی دیگری است در حد خودش اعتبار داره، ولی ظهور و حجیت ظهورات این اختصاص به کسی نداره که طرف سخن اوه. این همیشه بله. چی؟ متن این متن همیشگیه و ظهوراتش هم برای همیشه است، و اگر روی روال عادی طبیعی بره جلو هم برای همیشه این ظهور حجته. حجیت ظهوراتی که اول اصول خوندید این اختصاص نداره به کسی که مخاطبه، تو جلسه حاضره. این حجیت عمومی است، این کلام که صادر شد ظهوری داره، این ظهور همیشگیه، این ظهور همیشگیه، و یا این نوشته ای که صادر شد این همیشگیه، هر کسی در هر زمانی میتونه بهش مراجعه بکنه و ازش استظهار بکنه. چطور؟ بله درست. نه گفتیم که اگه نباشه آدم تردید میکنه، دو وقت نتیجهش اینه که اختصاص داره، و الا اینجا بله بله نه میگیم سیره عقلا میگه که این اصل بر اینه، سیره عقلا بر اینه که میگه او بناش بر اینه. یعنی اینجا آره یعنی میگیم بنای عمومی متکلمین اینه که این ظهور همیشگیه، این سیره عقلا اینطوری میشه. نه تو همه چیز اینجوره، متا تو شارع چون او در مقام قانونگذاریه اون وقت یه برد قانونی برای من داره. این اینه که متنی که در 100 سال قبل در زمان مشروطه نوشته شده یه متنش قانون اساسی بوده یا یه قانون مثلا حالا احوال شخص مدنی بوده، قانون مدنی بوده، اون همچنان هم ظهوراتش معتبره و چون قانونه اعتبار قانونی هم داره. حالا یه متن علمی دیگه نوشته شده، اونم از حیث این که میره اون متن رو از استزاراتش رو انجام میده و در حد یه متن علمی ازش استفاده میکنه. تا یه وقت متن قانونه، قانون طبعا گریبان او هم میگیره، باید عمل بکنه و الا تو اون سیره عقلا فرق نمیکنه. بنابراین ما میخوایم بگیم سیره عقلا بر اینه که یعنی اصلا تمدن داشتن بشر، ماندگاری افکار بشر، علم، دانش، قوانین، قواعد، همه برمیگرده به این امر عقلایی و این سیره و حکم عقلایی که میگه این ظهورات و این چیزها اختصاص به کسی نداره که اونجا داره میشنوه. این دیگه وقتی صادر شد این برای همه هست. منتها اگر قانون خب و حلال و حلال الا یوم القیامه است، اعتبار شرعی هم پیدا میکنه و الا همون به عنوان یه ظهوریه که مثل بقیه ظهورا. این مطلبی است که در اینجا هست. بنابراین و ما تا خلاف این چیزی ثابت نشه که چه هست اینا اعتبار داره. پس تا اینجا ما دو تا مطلب گفتیم، یکی دیروز تو بحث‌های قبلی گفتیم، یکم امروز. یک مطلب این بود که این متنی که دچار تغییر و تحول میشه آیا این به خاطر این تغییر و تحول شارع ممکنه بگیم بهش اعتماد نکرده. یکی هم این که سیره عقلا در اصل بقای ظهورات چیه، ما در اصل بقای ظهورات و اینکه کلامی که از کسی صادر شد این ظهورش دیگه باقیه، برای همه هم این ظهور اعتبار داره. این یک امر عقلایی است و بسیار هم قویه تو تاریخ فکر و تمدن بشر و این یک مطلبه. یکم این که حالا این در گذر زمان ممکنه که پرده هایی روی این ظهورات بیفته، چیزایی بیفته، اونم چیزهای طبیعی است که تلاش رو باید شخص انجام بده برای اینکه این پرده ها رو کنار بزنه و در حد توانش اون وسعش رو به کار بگیره. حالا این بحث البته خود جای بسته بیشتری داره که در دلیل انسداد اونها به نحوی باید مورد توجه قرار بگیره. این بله دو کل متونه، اسناد، مکاتبات، این کتیبه ها، چی اینا همه همینطوره. سیره عقلانه که میگه که این ظهوریه، ظهور میشه بهش دسترسی پیدا کرد و برای همه هم اعتبار داره، اینو اون نداره الا اینکه خلافش ثابت بشه، الا اینکه خلافش ثابت بشه. و الا البته این بعد از اون فحصه، بعد از پیدا کردن قرائنه، بعد از پیدا کردن قرائن متصله، منفصله، نمیدونم همه اون اطمینانایی که باید شخص محقق انجام بده باید انجام بگیره، ولی علل اصول این معتبره. این یک مطلب که حالا این دلیلی است که در اینجا وجود داره. و اما از همینجا معلوم شد که دلیل دومی در اینجا ممکنه کسی بگه که اون قابل یک تأملیه. دلیل دوم اینه که ممکنه کسی بگه که گاهی هم اومده تو کلماتم، این دلیل دوم اینه، این غیر از سیره عقلاییه، کسی در استدلال دیگر و دلیل دوم به این تمسک بکنه که حلال او حلال الی یوم القیامه، حرام او حرام الی یوم القیامه. بگه اینا معناش اینه که یعنی این زورات هم معتبره. وقتی که میگه حلال او حلال الی یوم القیامه، حرام او حرام الی یوم القیامه، یعنی چی؟ این مدلول مطابقی داره و مدلول التزامی. مدلول مطابقی اینه که شریعت رسول خدا این شریعت خاتمه و هر حکم و معرفتی که در این شریعت بود این ابدیست. مدلول التزامی هم داره که این که میگیم ابدیه، این مستلزم اینه که بگیم این ظهورات همجور ماندگاره، چون اگر این ظهورات ماندگار نباشه و اصل برای این نباشه که ظهورات ماندگار باشه، خب چیزی باقی نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه. این هم مدلول مطابقی، مدلول التزامی اینه. کسی اگر اینجا اشکال بکنه به این استدلال، بگه نه حلالش حلال الی یوم القیامه، حرامش حرام الی یوم القیامه، این تمسک به عام در شبه مصداقیه است، برای اینکه با ظهور اگر حجت باشه اون وقت این میشه حلال، اگر حجت نباشه این نمیشه، این دیگه حکم اون نیست که بگیم باقیه. اینم ممکنه جواب داده بشه که اگر شما این رو بگویید که این نمیخواد به نحو التزامی بگه حکم ظهورات ماندگاره، معناش اینه که شما تو احکام به همیشه شک بکنید و شک هم بکنید به اصول عقلایی مثلا عقلی بخواید تمسک بکنید، اونم که نمیشه. این که میگه حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، این حلال و حرام تو همین کلمات منتویه. ظاهر این مدلول التزامیش اینه که حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. و این که در خطبه قدیر طبق اون نقل فرمود که ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن، یعنی همه این چیزایی که ما میگیم تو همین امر و نهی ها و گفته های ماست و اینم باقی همیشه. این مستلزم اینه که حجیت اینها ظهور داشته باشه، ظهور اینها حجیت داشته باشه. این استدلال دومه. استدلال اول یه سری عقلایی است و این استدلال دوم مدلول التزامی مجموعه ای از ادله است که میگه حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. این حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه ملازمه عرفی داره با اینکه یعنی این کلماتی که ما گفتیم این مال این آدمای اون زمان نیست، این مال همیشه است. حکم که میگیم همیشگیست، معارف که میگیم همیشگیست، یعنی حامل اونها هم که این کلماته، این سخنانه، این متونه، این آیاته، این روایاته، اینا هم همیشگیست و همیشه میشه ازش استفاده کرد. اون با دلیل خاص داشته باشین. این قاعده مثل بله، این همون دلیل اول، همین دلیل دوم میگه علل اصول اینه، یعنی اینا ماندگاره، همه باید بهش مراجعه کنن. بله یه جایی ممکنه معلوم بشه که این قضیه شخصیه بوده یا حکم ولایی بوده که مربوط اون زمان بوده که گفته که من خمس رو بر شما حلال کردم. بله اون قرائن خیلی محکمی میخواد، و الا حلال و حرام ماندگار در همین کلماته، باید این کلمات ماندگار باشه که اون حلال و حرام ماندگار بشه. و عرض شود که اینم استدلال دومه. این دو تا استدلاله که حالا روش دقتی بکنید.